حالا فرنگی داوری مجلات این پژوهشی هر مقاله هم توسط سه صاحب نظر داوری میشه، به شرط اینکه دوتا از اون سه نفر تایید کنن مقاله مورد پژوهش قرار بگیره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب آقای سجاد محمدیان. آیا نکته‌ای داری در مورد این ماجرا که ناگفته مانده باشه؟
خواهش میکنم، من فقط بر اهمیت حوزه مطالعات خواندن خواستم تاکید کنم از این فرصتی که در اختیار من قرار استفاده کنم و بگم که ما متاسفانه در سالهای گذشته به حوزه خواندن بیشتر نگاهمون نگاه حالا عامیانه بوده، علمی نبوده و این حوزه رو کمی کمتر بهش توجه کردیم. من کتابخونه تو 4-5 سال اخیر از طریق حالا انتشار یه سری کتاب ها توی حوزه همین ویژنامه موضوعی توی موضوع و چند رویداد علمی بین‌المللی که به صورت مجازی موضوعی برگزار کرده سعی کرده که این ادبیات تو هم حوزه حرفه ای هم حوزه علمی جا بندازه که به موضوع خواندن دید علمی داشته باشیم و مطالعات خواندن رو جدی بگیریم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما، براتون آرزوی تندرستی میکنم و شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار شما باشه. بدرود، خداحافظ. آوایی از هزار آوای ققنوس را گوش میکنید. رونمایی از دو کتاب ادبیات کودک ایران در ارمنستان. دو کتاب سایه هیولا نوشته عباس جهانگیریان و آهنگی برای چهارشنبه ها نوشته فرهاد حسنزاده در کتابخانه ملی کودکان ارمنستان رونمایی شدند. مراسم رونمایی از دو اثر ادبیات معاصر ایران ویژه کودکان و نوجوانان با حضور جمعی از نویسندگان در کتابخانه ملی کودکان ارمنستان برگزار شد. این رویداد با تلاش رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران و همکاری کتابخانه ملی کودکان ارمنستان برای گسترش روابط فرهنگی و ادبی میان ایران و ارمنستان برگزار شد. من از محتوای خبر متوجه نشدم که آیا این دو کتاب ترجمه شدند و در اونجا به نمایش و رونمایی در آمده اند یا به همون زبان فارسی. کاش خبر کامل تر بود. حالا پیجور میشیم در ققنوس فردا براتون خواهم گفت. اگر ترجمه شده باشند که خیلی اتفاق ارزنده است. نام مترجم رو هم باید بگیم، حتما با همون همراه بشیم. صدای ققنوس رو از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ گوش میکنید. خانش خانه چهارم در گفتگو با دکتر محمد رسولی شاهنامه پژوه و استاد دانشگاه. مؤسسه فرهنگی بزرگمهر حکیم پنجشنبه یکم آذر ماه نشستی با عنوان بررسی خان چهارم رستم برگزار کرد. به همین منظور گفتگو می‌کنیم آقای دکتر محمد رسولی، مدیر مؤسسه فرهنگی بزرگمهر حکیم و شاهنامه پژوه، تا درباره محورهای این آیین برامون توضیح بدن. درود بر شما آقا، خیلی خوش آمدید.
درود بر شما جناب آقای محمدیان، وقت شما بخیر. سلام و درود خدمت شنوندگان گرامی، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. چه گذشت در این بررسی یا خانش خانه چهارم رستم؟
جناب آقای محمدیان، همونطور که شما و خیلی از شنوندگان به خوبی استحضار دارن، خب شاهنامه در سطور گوناگون قابل مطالعه و بررسی است. البته هر سطحش بیشتر پرداخته میشه، نکات بیشتری چه از جهت ادبی چه از جهت تربیتی و همچنین عبرت آموزی در شاهنامه پیدا میشه. هر نشست اخیر به طور مشخص سر خانه چهارم خیلی بحث شد و در این خانه چهارم نکاتی هست که خب تو این نشست مورد توجه قرار گرفت. من این یادآوری بکنیم که برای برخی شنوندگان که ممکن حضور ذهن نداشته باشن که میدونیم کیکاووس در مازندران گرفتار میشه و هنگامی که رستم به سوی مازندران حرکت میکنه تا بهشون کمک بکنه، یک راه پرخطر رو انتخاب میکنه که در این راه پرخطر با هفت مسئله مهم مواجه میشه که این هفت مسئله و موضوع به عنوان هفت خان در شاهنامه بیان شده. در خان اول با شیر نبرد میشه، در خان دوم دچار تشنگی سخت در بیابان میشه، در خان سوم نبرد با اژدها، و در خان چهارم که موضوع بحث نشست اخیر ما بود، بعد با یک جادو و در واقع یک جادوی ایلزن. خب اونجا رستم در حال حرکت در خانه چهارم که تو بیابان ناگهان یک چشمه آبی پیدا میشه، دای زلال و خیلی دشمنداز خوب که یک سفره رنگین پر از انواع اطمعه و اشربه چیده شده، خیلی خوشمزه و خوب، با انواع سبزیجات و ترشی و اینا که هر انسانی رو وسوسه میکنه به طرف اون بره. و رستم هنگامی که این خان و سفره گسترده رو میبینه از اسب فرود میاد. خود این فرود یه نکته است، یه نکته است در خانه چهارم که چه چیزی میتونه آدمهای بزرگ رو از ادامه مسیر باز بداره و توجهشون از اون آرمان و هدف اصلیشون در واقع منحرف بکنه. رستم فرود میاد چون قرار نبود اونجا استراحت بکنه، این خودش یه نکته است. بعد که فرود میاد کنار اون سفره میشنه و شروع میکنه از اون به اصطلاح چیزایی که هست استفاده کردن و خوردن. ضمناً یک سازی هم اونجا اونم بر میداره در واقع و شروع میکنه به ساز زدن و آواز خوندن. نوع آوازی هم که اونجا میخونه باز خودش داستان و نکته داره. انگامی که اون تنبور، ساز تنبور اونجا بوده بر میداره و میخونه، آواز و چیزی که رستم میخونه حالت شکوه‌آمیز و گلایه از روزگاره، مثل خیلی جاها حالت سپاسگزاری و نیایش نداره. خود این هم مسئله است که جمع یک موضوعاتی سبب میشه یک بحران و حادثه پیش بیاد. یعنی خیلی از دعوایی که پیش میاد تنها یک دلیل نداره، جمع مسائل شرایط رو فراهم میکنه. خب زن جادو وقتی که اون صدا رو میشنوه میاد و روبروی رستم نمیشینه، اینم نکته است، کنار رستم میشینه و رستم به هر حال آغاز جوانی رستم هم تقریبا این خانه چهارم. رستم خوشحال است که در چنین جایی همه چی هست و از جمله یک شریکی هم پیدا کرده که زنی زیباست که اینجاست و انواع خوراکی در چنین جایی باصفایی. همه اینها سبب میشه که رستم اینجا بیشتر فرو بیاد از آنچه که بوده. اما هنگامی که در جهت تحسین و آفرین گفتن به این زن و وضعیت نام خدا رو میاره و به زبان امروزی مثلا مشاردا میگه، همین که نام خدا میاد باطن اون زن جادو نمایان میشه، چهرش سیاه میشه و اون زشت خویی و بدرویی که در درون اون هست نمایان میشه و رستم به خودش میاد و به وسیله کمند اون رو گرفتار میکنه و به هر حال اون از بین میبره. اما نکاتی که حالا میشه به طور خیلی گذرا بهش اشاره کرد، نکات عبرت آموزی که در این خان هست، یکیش همونه که انسانهای بزرگ ممکنه به چیزهای فریفته بشن و از آرمانشون باز بمونن. دوم، قدرت فریبندگی و ظاهر دنیاست که خیلی آدم ها حتی اگر رستم باشن ممکنه فریب ظواهر زیبای دنیا رو بخورن. بحث بعدی نشون میده که در اون دور دستای تاریخ در ایران نوازندگی و خوانندگی بوده. به هر حال رستم اونجا همون لحظه نمیتوانسته نوازندگی رو فرا بگیره پیداست که این آموزشی بوده که بزرگان دست کم این آموزش رو میدیدن. نقطه بعدی که مهمه اینه که اینجا رستم خودش رو نشون میده، یعنی ما اگه بخوایم یه جایی اون خود اصلی رستم رو پیدا کنیم، یکیش تو خانه چهارمه، تا نشون بدونیم که کوچکترین بدگمانی و بدبینی داشته باشه اونجا تصور میکنه که واقعا کسی اینجا نیست، من تنها، و ایشون رها میشه و شروع میکنه با آواز خوندن و راحت بودن. یعنی اون این خودش هم گویای راستین بودن معتبرات شاهنامه است که در واقع انسان‌ها خب یه شخصیت راحتی هم دارن که تصای خصوصی خودشون نشون میدن. بالاخره اونجا رستم در یک مجلس رسمی یا در حضور دیگران نیست که بخواد مواجهه خیلی آداب باشه. نکته دیگری که هست این نام یزدان که برده میشه و این قید میشه چند هزار سال بعد، اما اینو در باورهامون داریم که در ضرور مثل جن و بسم الله صاحبش هسته. اگه وقت من خور حرفه میکنم به زمان سفره میشه شما
نه من دارم گوش میکنم و میخوام ببینم که ببین مثلا ما فرازهای دیگر رو که بررسی میکردیم من اون تفصیله، اون خانشه، اون تأویله رو به نظرم میرسه که خیلی پررنگ تر میدیدم، یعنی میآوردمش به لحظه اکنون و تماشاش میکردم. ببینید حالا میخوام ببینم تو این خانه چهارم شما همون وضعیت رو دوباره دارید بازگردانی میکنید دیگه، درسته؟
برداشت مهمه، یعنی که ما اتفاقا نکته برای که ماستم عرض کنم همین بود که موضوعی که چند هزار سال پیش روی داده ضمن این که بیان یک سفر تاریخی است، اما همین امروز هم تک تک این نکات میتونه در زندگی هر انسانی باشه.
حالا من خودم توی داستان سفر قهرمان تفسیرش میکنم، میدونی که اصلا بنمایه بسیاری از روایت هایی که ما شنیدیم دیگه، یعنی قهرمان یک سفری رو آغاز میکنه، در متن این سفر رویدادهایی براشون پیش میاد، هر کدوم از این رویدادها میتونن تفسیر و تأویلی داشته باشن و بعد هم که حالا به پیروزی قهرمان ختم میشه به تعبیری.
درسته، این هست، اما در این حال ما این هم میتونیم داشته باشیم که اگر یک رویدادی حتی برای یک انسانی که ما بشناسیمش پیش بیاد در زندگیش، به هر حال اون رویداد میتونه برای دیگران عبرت آموز باشه و هنگامی که اون نکات حکمت آمیز و اندرز آمیز رو از توش استخراج میکنیم، این نمیتواند در این بر این باشه که پس این یک قصه بوده که در قالب این قصه این نتیجه اخذ بشه. نه، این رویداد راستین پیش اومده و میتونه برای ما پند باشه که در یک نگاه گسترده‌تر این همون درسی که کل تاریخ میتوان گرفت. اینجا دقت داشته باشین که رستم اونجا داره شکفه میکنه از روزگار، نارضایت از وضع موجودش، نارضایتی از وضع موجود و عدم اقدام برای بهبودش میتونه فرد رو به یک ورطه بیشتر از سقوط نزدیک بکنه.
بله.
اینها نکاتی که اونجا هست. ضمن اینکه اون خانشی که از عطاری سر فرمودید به باور بنده حقیر هیچ منافاتی با این نداره، کما اینکه بله توی داستان سفر هر قهرمانی حالا اون جوگاهی میتونه اینطور باشه که فرد به نتیجه هم نرسه، اگر سارو معمولا قصه اینطور ساخته میشن، اما اون در طی این سفر پرخطرش با مادرهای مواجه میشه که خب وقتی که فرد بتونه از اونها عبور بکنه یک شایستگی و پختگی بیشتری پیدا میکنه، مرزدگی لازم رو پیدا میکنه که در هر خانه هفتمی به اون پیروزی هم برسه.
حالا نکته جالب تر اینه که مثلا میگن شاهنامه چند زمینه اصلی داره، زمینه داستانی که زمینه اصلیشه، زمینه قهرمانی، زمینه ملی و زمینه خرق عادت. حالا من اینو تو بافت زمینه قهرمانی میتونم تماشا کنم دیگه، چون زمینه قهرمانی میشه صفات روحانی و جسمانی قهرمان که اینجا به واقع نام ایزد رو بر زبان میاره و این اون طلسم و اون جادو باطل میشه، ولی پیش خودم همیشه سوال بود، من این هفت خان رو همش رو میتونم اصلا تأویل و تفسیر کنم خب و بنمایه های قهرمانی و اون فرازهای شاهنامه رو توش میبینم، اما یک سوال بزرگ همیشه پیش رومه، اگر مثلا در خانه چهارمین اتفاق زبانی نمیافتاد و نام یزدان بر زبان رستم جاری نمیشد چه اتفاقی میفته؟ انگار گره خانه چهارم خیلی دم دستی باز میشه، میدونین؟ با یه لفظ یزدان رو بر زبان میاره و بر اساس یک باوری این جادو باطل میشه و خانه چهارم سپری میشه. در اصل شما نگاه کنید مثلا در خانه سوم چی میگذره، در خانه هفتم چی میگذره؟
بله، من با تاکید اصرار میخوام بگم همین خیلی مهمه، یعنی همین که فرد در حال در باطنش خدا باوره.
آها.
یعنی خود این شاید برای ما که در چنین جامعه هستیم امر بدیهی و به ظاهر پیش با
می فهمم چه میگی. بله.
خود این خیلی مهمه که فرد وقتی که به درونش رجوع میکنه، من الان خیلی دقت دارم مثالی ندارم که شابه بر بیانگیزه، آدمایی بودن که خواستن مثلا به کشورشون خیانت بکنن، ولی چون اون ذات و پاکی نهادشون درست بوده، تو آخرین لحظه یه کاری میکنه که دشمن از این نومید میشه، دشمن از این نومید میشه. شاید برای ما عادی باشه، ولی به هر حال این درونش، اون بنیانش، بطن و ذات رستم چون خدا باوره، ارزش محوره، همون سبب میشه در آخرین لحظه نجات پیدا کنه. و بلافاصله ما اینو اضافه کنیم، قطعا و بیگمان خیلی رستم ها بودن که همین که شما فرمودید تو اون لحظه تو خانه چهارم یا تو خانی از خانهای زندگیش همین رشد رو نتونسته انجام بده و سقوط میکنه. رستم هم زمانی رستم میشه که میتواند هفت خان رو عبور بکنه. چه بسا رستم های در تاریخ بودن که بالاخره در یکی از این خانها و همین تاریخی که شما اشاره کردید نتونستن عبور بکنن و بنابراین هرگز رستم نشدند و یادگار و ماندگار نموندند. این خودش مسئله مهمه.
بله. بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر رسولی. همیشه این گفتگوهای ما خیلی چشم‌اندازهای تازه رو باز میکنه به روی موضوع و من هر بار که قرار با شما گفتگو کنم خیلی خوشحالم که بعد منتظر اتفاقهای نو به نوعی در حوزه اندیشه نسبت به متن شاهنامه باشم.
یه جمله میگم، بیشتر طرف شما یک شنونده که استاد دانشگاه در مشهد گفت صحبت شما با آقای محمدیان ما دوست داریم خیلی بیشتر باشه و وقتی در حال در تایید فرم شما فرد
درود بر شما، لطف شماست و ایشان سلام ما رو بهشون برسونید.
سلامت باشید،
خدا نگهدار شما باشه. بدرود، خدا حافظ.
چوکاوه برون شد ز درگاه شاه، چوکاوه برون شد ز درگاه شاه، بر او انجمن گشت بازارگاه، بر او انجمن گشت بازارگاه. چوکاوه برون شد ز درگاه شاه، چوکاوه برون شد ز درگاه شاه، بر او انجمن گشت بازارگاه، بر او انجمن گشت بازارگاه. از آن چرم کاهنگران پشت پای، از آن چرم کاهنگران پشت پای، بپوشن هنگام زخم درای، همان کاوه آن بر سر نیزه کرد، همان کاوه آن بر سر نیزه کرد، همان گهز بازار برخواست کرد، همان گهز بازار برخواست کرد، همان گهز بازار برخواست کرد، همان گهز بازار برخواست
از مجموعه درفش کاویانی قطعه کاوه آهنگر رو شنیدید با نغم پردازی فرید الهامی و اجرای استاد شهرام ناظری و شعر زیبای فردوسی. برگزاری اختتامیه جشنواره فتح خون. اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مازندران آیین پایانی اولین جشنواره فرهنگ، ادب، رسانه و هنر را با محوریت شهید آوینی در شهرستان ساری برگزار کرد. به همین منظور قصد داریم گفتگو کنیم با خانم معصومه فرجی، دبیر جشنواره، تا درباره بخش‌های جشنواره، محورها و شرکت کنندگان در این مراسم برامون توضیح بدن. درود بر شما خانم فرجی، خیلی خوش آمدید.
سلام مادر، خدمت شما و شنوندگان عزیز، زنده باشید.
سپاسگزارم. در مورد آیین پایانی جشنواره فتحخون برامون بگید، چه روی داد، چه شد؟
خواهش میکنم. جشنواره فتحخون از سری جشنواره‌های شهید آوینی و از جمله برنامه‌های کنگره بزرگداشت 14500 شهید سرافراز مازندران پنجشنبه اول آذر ماه همزمان با اگه اشتباه نکنم سومین روز از هفته بسیج که به نام ایثار و شهادت نام گرفته بود برگزار شد.
بسیار خوب. بله
بله. فراخوان این جشنواره روز قلم با شرکت نویسندگان و ناشران بزرگ شهر استانمون برگزار شده بود. در همزمان با روز قلم 16 تیر ماه و در این مدت 175 اثر به دبیرخانه جشنواره رسید. قرار بر این بود که جشنواره ما به صورت استانی برای استان مازندران برگزار شد، منتها ما از 7 استان کشور هم اثر به جشنواره داشتیم، یک سال اثر به جشنواره داشتیم که این برای ما خوشایند. از 75 اثر که به دبیرخانه ما رسید 20 اثر حائز رتبه برتر شدن و از این 20 اثر 4 اثر از استانهای خراسان جنوبی، خوزستان و قم بود و 16 اثر ما بقیه از مازندران. جشنواره ما در 13 بخش شعر، داستان، خبر، نمایشنامه، مستند رادیویی، نمایش رادیویی، نمایش خیابانی، فیلم و برنامه‌های تلویزیونی، پادکست، طراحی و پوستر، هنر آبایی، کتاب و تاریخ شفاهی و خاطره شفاهی، کتاب پژوهشی دفاع مقدس برگزار شد.
آیا آثار برگزیده به ویژه جای نمایش داده میشن یا چاپ میشن؟
آثار برگزیده ما هنوز برش برنامه‌ریزی خاصی نکردیم که ولی قصد داریم ان شاءالله این کارو انجام بدیم، به صورت مستند آماده‌اش بکنیم. ولی یک اثر ما که نشان شهید آوینی رو دریافت کردن در سری اصلا هست که از رادیوی مازندران تولید شده و نشان ویژه شهید آوینی رو متقدیم کردیم به قهرمان این قصه که مادر شهید جاویدالاثر احمد خلیلی هستن که 45 سال چشم انتظار بچه‌شون هستن.
بسیار. چی هست این نشان شهید آوینی؟ چطور طراحی شده؟
تندیسی هستش که با نام و یاد شهید آوینی طراحی شده و تقدیم شده به مادر شهید احمد خلیلی.
بسیار خوب خانم، سپاسگزارم از شما که در مورد این جشنواره برامون صحبت کردید. این در واقع دبیرخانه هم داره، یعنی ما منتظر دور دوم باید باشیم؟
انشالله بله.
بسیار خوب.
انشالله برای دور آغاز دوم میشه. ما رسماً به صورت کشوری برگزار میکنم.
به امید خدا. سپاسگزارم از شما، متشکرم. براتون روزی تندرستی میکنم. خدا نگهدار شما. خدا حافظ.
بگشود تا رسول شقایق کتاب دل شد هوش مست مست ز بوی گلاب دل. ای از تبار آینه در باغ آفتاب لا جرعه نوش باده جان بخش ناب دل. از لوح سبز روشن خاطر به بزم خون با ذکر دوست دوست بشو اضطراب دل. در محفلی که عشق دهد باده جنون باشد حساب عقل جدا از حساب دل. بشکست پشت تاق شباندم که برش کفت بر خشک چوب نیزه گل آفتاب دل. در دشت عشق ریشه آلاله آتش سیراب شد ز بارش سرخ سحاب دل. ققنوس ها به معزن آتش سپید دم کردند با کلید سخن فتح باب دل.
شعر و صدای شاعر استاد احد ده بزرگی رو شنیدید. در بیتی هم اشاره خیلی جالبی به اون شعر مشهور استاد علی معلم داشتن: روزی که در جام شفق مل کرد خورشید، بر خشک چوب نیزه ها گل کرد خورشید. سپاس که ما رو شنیدید. ققنوس امروز رو پایان هفته از ادبیات بر بال ققنوس با شما سخن ساز میکنیم و خدا نگهدار.
بیتا، نامی بی همتا از محصولات پروتئینی بهپرور. محصولات پروتئینی بیتا، بهترین انتخاب در سبد خرید ما. زندگی سالم همراه با غذای سالم. زنجیره یکپارچه تولید از تخم مرغ تا گوشت مرغ. با اطمینان خرید و انتخاب کنید. شرکت گسترش صنایع بهپرور.
خاطره‌های قشنگ از کودکی آغاز میشه. یه احساس خوب رو به کودکت هدیه کن. دلی جان، تجربه کیفیت متفاوت در لوازم حمل کودک. دلی جان، ایمنی کودک، آرامش والدین.
هوای مطبوعی داره خونمون،
بادمنده.
نفس کشیدن داره این ساختمون،
بادمنده.
هوا کش و تهویه انواع فن، دمنده. تایید شده یه اهل فن،
دمنده.
صنعتی و مدرن و محصولی خواست،
دمنده.
تخصصش تو انتقال هوا،
دمنده.
جریان زندگی هوای تازه است، دمنده. تصفیه ای فوق العاده است،
دمنده. نفس بکشید.
این انتخاب یه عمر همراهته. من و خانوادم و دوستام از دستکش ایزی کلین استفاده میکنیم، چون با فناوری نانو تولید شده و ضد باکتریه.
طول عمر دستکش ایزی کلین خیلی زیاده، انعطاف پذیری بالایی داره و کار کردن باهاش خیلی لذت بخشه. پیشنهاد میکنیم شما هم امتحان کنید.
دستکش ضد باکتری ایزی کلین دارای گواهی ثبت اختراع، محصولی از شرکت هزار دستان خزر.
با دستان خود مهربان باشید.
جایی که پر از طرح و نقشه،
مهد فرشه.
طرح شادی میبخشه،
مهد فرشه، مهد فرشه.
خرید قسطی و تخفیف و تضمین، اگه همه اینا رو با هم میخوای، باید یه سر مهد فرش بیای.
خب بگو آدرسش کجاست؟
خیابان دماوند، سراح تهران پارس، مهد فرش.
ای بابا، بازم خراب شد.
چقدر گفتم شوفاشکار بگیر، گوش نکردی.
با محصولات شوفاشکار گرمش کن. تولید کننده موتورخانه های شوفاژ، پکیج های موتورخانه ای، پکیج های شوفاژ دیواری و زمینی هوشمند، رادیاتور های پنلی پربازده و مشعل های گازسوز. شوفاشکار، گرم و ماندگار.
هیرو آسانسور، همپای مطمئن شما در بالا و پایین زندگی. هیرو آسانسور، اولین دارنده گواهینامه تعهد به تعالی در صنعت آسانسور. هیرو آسانسور، پیشتاز در تولید و اجرای انواع آسانسور صنعتی و مسکونی. www.hiroasansor.ir.
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.